أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در شرایع بعد از بیان احکام نخل به درخت‌های دیگر به خضرآباد بخش چهارمی هم که در ذیل این سه قسمت گذشت به لواحق این مسئله می‌پردازند و اون 8 مسئله است از مسائل مربوط به استثمار. اولین مسئله‌ای که به اون پرداختن این بود که اگرچه اونچه بخواهن استثناء بکنن میتونن، یعنی کسی که میوه درخت خرما یا سایر درخت ها و همچنین خضرآباد رو میفروشد میتواند بخشی از این میوه ها رو استثناء کند، حالا یا به صورت شخص معین است میگوید که میوه های این درخت یا این شاخه یا این بخش از زمین خربزه و هندوانه و مانند آن که شیء معین را استثناء کرده است. یه وقت است که شیء معین را استثناء نمی کند، می گوید 100 کیلو از میوه های این درخت مستثناست، که این عنوان کلی فعل معین است نه عین خارجی. یه وقتی کسر مشای را استثناء میکند، میگوید که 1/10 یا 1/20 این میوه ها مال فروشنده. این 3 صورت برای استثناء مطرح است. بدون باری فرمودن لو خاصت ثمره، این خوص و خیس که هم اجوف واویش تا درست است، هم اجوف یایی به معنای نقص و فساد است. اگر در اثر آفتهای سماوی یا سایر عللها میوه های این درخت آسیب دید، وضع این استثناء چه می شود؟ صورت اولا حکمش روشن بود که اگر درخت معینی را استثناء کردن، این اگر کلن فاسد شد که مال فروشنده است، اگر کلن سالم بود که مال فروشنده است، و اگر نیم سالم نیم فاسد بازم مال فروشنده است که استثناء کرده است، بقیه مال خریدار است. ولی اگر عنوان کلی فعل معین بود یا کسر مشا بود، در جریان کسر مشا فرمودن به این که این آفت و این نقصان تقسیم می شود نسبت به هر دو گروه، نسبت به کلی فعل معین هم مرحوم شهید در مسالک شهید ثانی، بعد هم مرحوم صاحب ریاض و بعد هم مرحوم صاحب جواهر، اینا مائل بودن که بگوین جریان کلی فعل معین مثل همون کسر مشا است. اگر در کسر مشا گفته باشد که 1/10 این میوه باقای میوه مال من، اگر این باقای میوه های باغ آسیب دید، 1/10 آسیب هم دامنگیر این فروشنده می شود که استثناء کرده است. در صورتی که کسر مشا را استثناء کرده باشد، این نقصان تقسیم می شود. ولی در صورتی که کلی فعل معین را استثناء کرده باشد، برابر قاعده نباید تقسیم بشود. الان اگر کسی یک کلی فعل معین را خریده باشد، اینا که میوه دارن می فروشن در دست فروش ها رو طبق میوه دارن می فروشن، اگر کسی 1 کیلو از این میوه ها را بخرد پولشم بدهد به عنوان کلی فعل معین، بعد در اثر تصادف اتومبیل یا غیر اتومبیل این چرخ واژگون شد و قسمت مهم این میوه ها از بین رفت و بعد هم 1 کیلو سالم مونده، خب 1 کیلو مال خریدار دیگه. چرا نقص و آفت های سماوی به هر دو برسد مقتضای قاعده اینه که اگر کلیه فی المعین آسیب دید، تا اون مقدار موجود است باید به صاحبش برگردد. در زکات هم همینطور است. اگر زکات به عنوان کلیه فی المعین آسیب ببینه، کلیه فی المعین باشه نه کسر مشاه، اگر این که وارد شده است فی ما سقط سماع العش، اینا رو ما بر کلیه فی المعین تطبیق کردیم نکست مشا، بعد یه آسیبی رسید به قسمت مهم گندم از بین رفت، مادامی که اون یک دهم باقی است اون سهم زکات دیگه. مقتضای قاعده این است که در کلیه فی المعین اگر اون مجموعه آسیب دید، این کلیه فی المعین مسئول از آسیب باشد. این چه تقسیم بکنه؟ پس چرا مرحوم شهید ثانی در مسالک میل پیدا کرده به اینکه این نقص و آفت تقسیم می شود؟ بعد برای صابریاز میل به همین پیدا کرده. نه نه، با بعدن دامه ای کسی کالایی رو خریده، بله، اون وقتی رو که می خرید مسمن بود، بعد آفت سمامی زد. مثل این که انسان کالایی رو می خره، وقتی میخواد بیاد تو منزل تصادف میکنه، هم از بین میره. مسمن و سمن باید در ظرف عقد وجود داشته باشن، نه بعدها هم موجود باشه. بعدها که تلف شدن که خریده بود فروشنده ما تا وفا کرد دیگه، داده بود دیگه. مسئله وفا و مسئله قبل از وفا اگر آسیب ببینه، مسئله سوم و چهارم است که بعد خواهد آمد انشاءالله. اما الان این موجود است، مال اوست، حالا این نیامد بشینه، یه وقت تلف قبل از قبض، تلف قبل از قبض است که الان مسئله بعدی است که وارد خواست خدا وارد می‌شویم. اما یه وقت است نه، این اصلا به بار ننشست، تلف قبض قبض این شکوفه بود، بدو و صلاح بود و همه این کارا انجام بود، بی صحیح بود، برای شد که 100 کیلو مال فروشنده باشد، بقیه مال خریدار. بعد هم تگر زد و بسیار از این میوه ها رو ریخت، فقط 200 کیلو مونده، 100 کیلو مال خریدار، 100 کیلو مال فروشنده. به چه مناسبت این آسیب به این تلف دامنگیر فروشنده بشه؟ قاعده اینه که اگر کسی یه مقدار کلی المعین را استثنا کرده است، تا اون مقدار هست مال ذی حقه. مثل همین خریده، مثالی که گفته شد، اگه کسی یک کیلو میوه از این دست فروش طبق دار بخرد، به عنوان کلیه فی المعین فروش داده مالک شده، بعد در اثر تصادف اتومبیل یا غیرتومبیل این چرخ واژگون شد، بسیار از این میوه ها ریخت، اون خریدار که آسیب نمیبیند، تا اون این هست همینطوره، تو زکات هم همینطوره. اگر کلیه فی المعین باشد، تا اون مقدار موجود است باید حق فقرا رو داد. اما سر این که مرحوم شهید ثانی در مسالک، پس صاحب ریاض در ریاض و بعد هم مرحوم صاحب جواهر اینا آمدن فرمودن که حکم کلیه فی المعین مثل حکم کسر مشا است. در کسر مشا وعدش روشنه، اگه کسی یک دهم میوه های این باغ را استثنا کرد، بعد تگر زد و بسیار از اینها آسیب دید، هرچه موند یک دهم این مال فروشنده است، بقیه مال خریدار، چون به عنوان کسر مشا است. اما اگر کلیه فی المعین باشد، قاعده اینه که تا اون مقدار موجود است مال فروشنده است، بقیه مال خریدار، که طرف بوده خریدار است. مرحوم صاحب جواهر فرما که سر این که در این گونه از موارد کلی فی المعین حکم کسر مشاره دارد، برای این که کلی فی المعین یا در مسئله ذمه باید باشد، نه در عین خارجی، که کلی فی المعین در جای مورد معامله قرار میگیرد که به ذمه تعلق بگیرد، یا اگر نظیر میوه های باغ و درخت های باغ است، این به منزله کسر مشاع است. چون به منزله کسر مشاع است، حکم کسر مشاع را دارد. اثبات این مطلب کار آسانی نیست. حالا اگه نص خاصی داشته باشیم بله، ولی چون نص خاصی در مسئله نیست، احوت یا احوت وجوبی مصالحه کردن است، برای اینکه دلیلی ندارد که ما کلی فی المعین را بر کسر مشاع حل بکنیم. این حکم خاص خودشی دارد، اون حکم خاص مخصوص خودشی دارد. کلی فی المعین معنیش این است که تطبیقش به دست حالا یا فروشنده است یا خریدار برابر قرائن، این چنین نیست که هر جزئی را که انسان دست بشودند دو تا حق به او تعلق بگیرد، برخلاف کسر مشاع. در کسر مشاع گفتن یک دهم یا یک بیستم، هر جزئی از اجزای میوه های این درخت رو، درخت های باغ رو وقتی دست بزنن، یک دهمش سهم فروشنده است که استثناء کرد، نه دهمش سهم خریدار است که ملک شد. اگر این میوه آسیب ببیند، خب یک دهمش هم آسیب دید دیگر. بنابراین در کسر مشاع هر جزئی را که دست بزنن دو نفر سهیمند، ولی در کلی فی المعین اینطور نیست. اگر تطبیقش به دست خود فروشنده است، این میگوید نه، من اون بخش قبول دارم، اون قسمت رو باز جدا کنید. دلیل ندارد به این که اگر مجموعه اینها یه مقدار آسیب دید، این آسیب و آفت هم توضیح بشود. اگر نص خاصی ایشون نشون میداد درست بود، وگرنه چرا کلی فی المعین فقط در ذمه درست است؟ و چرا کلی فی المعین منزل برای حکم مشاع است؟ این فرواش نمیتواند تام باشد. قاعده این است که اگر کلی فی المعین بود، کل سهم خود شخص محفوظ است. بعد از گذشته این فر وارد مسئله بعدی میشه. پس مسئله اولا از مسائل هشتگانه شرایع بود که فرمود یجوز و ان یستثنیم اون بایه ثمرت شجرات او نخلات به اینها و یستثنی حصت مشاعت این دو او ارتالا معلومت این سه، که سه فرض بود، حکم احکام سگانه روشن شد. ولو خاصت ثمره، که هم خوص که اجوف واویست و هم خیس که اسم اجوف واویست، هر دو معنی فساد و تغییر و دگرگونی و بطلان آمده. ولو خاصت ثمرتو سقط من السونیا، یعنی از مستثنا به حسابهی، به حساب او در این دو صورت، یا در اون صورت که ثمرات مشخص باشد، این نیست البته. خب مسئله دوم از مسائل هشتگانه شرایع این است. فرمود اذا باء ما بدا صلاحه فاصیب قبل قبضه کان من مال بایعه و کذا لو اتلفه البایع و ان اصیب البعض اخذ السلیم به حصته من الثمن ولو اتلفه اجنبیون کان المشتری بالخیار بین فسخ البیع و بین مطالبت متلف ولو کان بعد القبض و هو تخلیه که فرع جدایی است ذیل مسئله دوم. مسئله دوم این است که اگر فروش این میوه صحیح بود، گفتیم باید شکوفه از خطر عبور بکند، از خطر عبور کرد، حالا به صورت گرهی بسته شد و از خطر عبور کرد و میوه این درخت ها صحیح بود، این میره فروخت، پس این بی صحیح است. بعد تگرگ آمد، آسیب سماوی یا پیشبینی نشده سرمایه آمد و اینا رو زد، برابر قاعده اولی خبال مال مشتری است که آسیب دیده، چه بای زامن نیست، چون معامله صحیح است، سمن و مسمن رد و بدل شد، میوه های درخت مال خریدار هست، ولی سرما آمد و میوه ها رو از بین برد. اون قاعده تعبدی که میگوید کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، میگوید به این که چون قبل از قبض است ضررش مال فروشنده است. کل معاملات قاعده همینطور است، کسی یه ظرفی رو خریده پول داده، این ظرف هم در قفسه مغازه این فروشنده بود، این شخص گفت من اون تنگ را خریدم به این مبلغ، اون تنگ معین شخصی را خرید، پولشم داد، اون تنگ شده مال فروشنده، خریدار، فروشنده دست زد به این بدون تفریط، بدون اعتراف، بدون افراط، معتدلن دست داده این تنگ رو گرفته که به صاحبش بپردازد، از دست فروشنده افتاد و شکست. خب این شرعن بگم فروشنده ضامن است رو این قاعده تعبدی، دیگری ضامن نیست. خب چرا او ضامن است؟ با اینکه ملک تلق خریدار بود، اینم نسبت به او احسان کرد که داشت، دیگه لازم نبود او بیاد بگیره، خودش داشت بهش میداد. این کل مبیع تلف قبل قبضهی فهم مال بایعهی مقبول فقهاست و مورد عمل فقهاست اینا، اون هم این زمان زمان معاوضه است. دو تعبد در کار است، یکی این که این بایع ضامن است، یکی که زمان زمان معاوضه است نه زمان ید، یعنی بایع مثل یا قیمت بدهگار نیست که اگر مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت، باید پول برگردونه. چرا پول برگردونه؟ معامله که صحیحاً واقع شد، هیچ آسیبی به صحت معامله نرسیده بود، معامله که صحیحاً واقع شد چرا باطل بشه؟ این قاعده تعبدی که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، با یه برهان عقلی حل می شود بعد از اون تعبد، و این است که این بیع آنمای قبل تلف منفسخ می شود. یک، سمن بر می گردد مال مشتری. دو، مسمن بر می گردد مال بایه. سه، این تون که در زد دست بایه بود چون مال بایه بود افتاد و شکست، بایه ضامن از چهار. این حضور عقل است برای توجیه اون تعبد، وگرنه وجهی ندارد که شارع مقدس از طرفی بفرماید این معامله صحیح است، این تون مال خریدار است و فروشنده داشت به او خدمت میکرد، هیچ کاری هم اتلاف نکرد، از دست فروشنده افتاد و شکست، چرا فروشنده با ضامن باشد؟ مال مردم اگر تلف بشود زید ضامن است، اینکه بچه عقلی ندارد که. مرحوم شیخ انصاری به دیگر فقها رضوان علیهم که به این نکته غیر معقول بودن توجه کردن، این رو عقلانیش کردن، گفتن آنمای قبل تلف این معامله منفسخ می شود، سمن بر میگردد مال مشتری، مسمن بر میگردد مال بایه، و این مسمن که مال بایه است در دست بایه بود افتاد و شکست. خب سرقت، حالا این تلف ثالث است. فرع سوم از فروع مسئله تلف است که اگه کسی اتلاف بکنه، یا مشتری خودش اتلاف میکنه، یا بایه اتلاف میکنه، یا شخص ثالث سرقت میکنه، تلف میکنه، سه تا فرع ذیل همین مسئله دوم است که انشاءالله بخواست خدا بیان میشه. خب پس اگر چونچه بله عقل برای توجیه و تبیین کار شر در اینجا اقدام کرده، وگرنه عقل دخالت نکرده که. عقل که نمیگوید این معامله باطل است که، عقل منتظر است ببینه شر چی میگوید. وقتی دید شارع مقدس میفرماید در اینجا بایع ضامن است، عقل راه حل پیدا میکند که چجور ضامنه. شارع حکیم چجور میگوید که مال زید اگر تلف شد امر ضامن است؟ یعنی چی؟ اون تعبدیست که خود او میداند. بسیار از اموریست که ان الدین ان السنت لا تصاب اذا قیست محقت ان الدین اذا قیست محقت، و از طرفی این دین الراه لا یصاب بالعقول و مانندون. بسیار از مسائل تعبدی است، نظیر همون چیزی که مرحوم شیخ اینا نقل کردن که دی چرا بالاخره ما این سوال همیشه در ذهن ما هست که کار غیر عقلانی چرا از دشاره آمده. از این ها ما فراوان داریم در شهر. در جریان بیع وقف در فصل سوم از فصول نهگانه کتاب مکاسب اونجا مطرح شد دیگه، که فی ما یرجو الی المبیع معقود علی. فصل اول درباره عقد و بیع بود، دوم درباره عاقد و بایع بود، سوم درباره معقود علی. یکی از شرایط معقول اینه که مال باشه، محلل باشه، منفعت و غرایی داشته باشه و تلق باشه. خرید فروش وقف صحیح نیست تو فصل سوم دیگه. چرا خرید فروش مال وقف صحیح نیست؟ برای اینکه وقف تحبیس اصل است و تسبیل ثمره. این وقف، مال وقف پاش زنجیریه، بسته است، نمیشه رو منتقل کرد، تحبیس شد، حبس شد. ثمرش تسبیل است، رهاست، اما خود ملک بسته است، پاش زنجیریه. پس تلق نیست، بسته است و مقیده. وقف حیثیتهو انهو لا تباع ولا توهب، چون زنجیریه بسته است. وقف تحبیس اصل و تسبیل ثمر. حالا اگر طبق مصلحتی تبدیل به احسن جایز بود و حالا میخوام بفروشن، وقف به ما انه وقفون را میفروشن، یعنی این بسته با اینکه بسته است و زنجیری است و قابل نقل و انتقال نیست، این را میفروشن. این که شارع فرمود جایز است، جایز است، یعنی وقف با حیثیت وقف خرید فروش میشه. این که جمع دوتا نقیزه که از طرف شارع فرمود این بسته است و قابل نقل انتقال نیست، از طرف این فرماید که این دست ضروره جایز است. یعنی چی؟ عقل اینجا دخالت میکند، میگوید لابد منظور شارع مقدس این است که این آنمای قبل البی از مقید بودن به در می آید، تلق می شود، وقفیتش رخت برمی بندد، آزاد می شود، بعد فروش آزاد جایز است. وگرنه این همیشه این عقده تو دل آدم هست که دو جور که شارع حرف نمیزند، که شارع حکیم که برهان حکمتش با عقل ثابت شد، اینجا چگونه از یه طرفی میفرماید که وقف بسته است، بسته است یعنی قابل نقل انتقال نیست، از طرفی میفرماید اگه مصلحت مسلم اقتضا کرد این قابل فروش است. خب این جمع نمیشه که در مسئله وقف که گفتن آنمای قبل البی این تلق میشود، برای همین است. از این گونه راه حل ها تو فقه کم نیست. خب در اینجا اگر چونچه این کالا تلف بشود، بایه ضامن است برای اون قاعده. البته یه قاعده دیگری هم بود تو که احکام خیام رازه فرمودید، یا کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له. باید دید اینجا کی خیار داشت. اگر چونچه این شخص بایه خیار داشت، تلف مال مشتری است، مشتری خیار داشت، تلف مال بایه است، اونگاه جمع بین اون دو قاعده چگونه می شود یه هم یه بحث فقهی جداست. پس اگر معامله صحیحاً منعقد شد بعد آسیب دید، قبل از قبض بود، حکمش این است، و اگر بعد از قبض بودم خواهد آمد بخواست خدا، که قبض این باغ میوه باغ به تخلیه است، کلید باغ رو دستش میده، این همون قبضی بوده، چون چیدن این میوه و دادن او که معیار لازم نیست، همین کلید باغ رو دستش بده تخلیه بکنه، بگه آقا هر وقت خواستید بشینید بشینید، باغ آزاده است، این قبض اوست. پس این در صورتی است که تلف شده باشد. اگر تلف کرده باشد، بایه ای رو تلف کرده باشد، این هم مشتری میگوید چون تلف کردی من از شما مثل یا قیمت میطلبم از یک نظر، و احتمال انفساخ معامله است که ثمن رو باید برگردونی از طرف دیگر. چرا میتواند ثمن بگیرد؟ برای اینکه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو مال بایه، که زمان زمان معاوضه است. چرا میتواند مثل یا قیمت بگیرد؟ برای اینکه مشتری میگوید که مال من بود، دست شما، شما تلف کردی، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. رو این قاعده اسلاف یا علل جد ما اخذت، شما ضامن هستی به زمان ید. زمان ید اینه که اگر خود اون شی موجود است که باید به صاحبش برگردونه، موجود نیست، اگه مثلی بود مثل، قیمه بود قیمت. پس هاذا تمام الکلام درباره این که اگر این کالا تلف بشود در دست بایه، یا بایه او را اتلاف کند. اما اگر خود مشتری او را تلف کرد، اتلاف کرد، چون در باره مشتری دیگه دوتا فرض ندارد، فقط اتلاف است. اتلاف مشتری به منزله قبضه، یا خودش اتلاف میکند، مصرف میکند، ماندوان، یا اذن میدهد. اگر خودش اتلاف کرد که قبض است، اگر اذن در اتلاف داد تسبیبی بود نمباشرت، این در حکم قبض است، بایه ضامن نیست. پس فرع اول جایی است که در دست بایه تلف بشود یا بایه تلف بکند، این یک. فرع دوم آن است که مشتری اگر تلف کرده است به منزله قبض است و بایه هیچ ضمانتی ندارد. فرع سوم آن است که ثالث تلف میکند، حالا یا سرقت میکند یا راه دیگر، بالاخره مال رو از بین میبرد. اگر ثالث این رو تلف کرده است، مشتری مخیر است، چون قبل از قبض است و بعد از قبض نیست. مشتری مخیر است، یا به بایه مراجعه میکند، زمانش زمان معاوضه است، ثمن را از بایه دریافت میکند، اومد بایه به این سارق یا به این سالسی که اتلاف کرده است مراجعه میکند، به زمان ید اگه مثلیس مثل قیمیس قیمتش میگیرد. پس دو تا فرق شد در همین ذهن. اگر شخص سالس این کالا را قبل از قبض تلف کرده است، مشتری می تواند هم به بایه مراجعه کند به زمان معاوضه، بگوید ثمن رو من برگردان برابر کل مبیع این تلف قبل قبضی و منبال بایه، هم می تواند معامله را امضا کند به سالس مراجعه کند بگوید که تو ضامن هستی به زمان ید مثل یا قیمت مال من رو باید بپردازی. اگر چون چه مشتری به خود سالس مراجعه کرد، معناش این است که این بیع رو امضا کرد، این عقد امضا کرد و ملک خودش دانست، چون که ملک خودش بود و راضی شد به این ملک، بعد به سالس مراجعه کرد که خسارت بگیرد. و اگر به بایه مراجعه کرد و بر اساس زمان معاوضه ثمن را گرفت، بایه میتواند به شخص سالس مراجعه کند منتها به زمان معاوضه مثل یا قیمت او را دریافت کند. لذا این دو تا فرق را، این چند فرق را زیر مسئله ثانیه ذکر کردن. در مسئله ثانیه این چیزی فرمودن: اذا باء ما بدا صلاحه، یعنی اینکه شکوفه ظاهر شد و حالا به صورت گره بسته شد، حالا یا تحمر یا تصفر به احمرار یا اسفرار به زمین ها رسید، فاصیب قبل قبضهی، مصیبت دید، یعنی تگرگ را زد، برخورد کرد، اصابه کرد بود سرما و تگرگ و مانند آن، کان مال بایهی، برابر اون قاعده. و کذا لو اتلفه البایه، پس قبل از قبض اگر تلف بشود یا بایه تلف بکند، در هر دو حال بایه ضامن است به زمان معاوضه و مشتری حق ندارد به کسی دیگه مراجعه کند. و این اصیب البعض اخذ السلیم به حصته من الثمن، اگر چون چه همه درخت آسیب ندید، بعضی از درخت آسیب دید، خب به همون نسبت ثمن بر بگردد. این یه فرع ضمنی است. پس فرع اول این بود که در دست فروشنده تلف بشود یا خود فروشنده تلف بکند. ولو اتلفه اجنبیون، اگر شخص سالس تلف کرده است یا سرقت کرده مانند آن، کان المشتری بالخیار، این خیار مصطلح اون اقسام چهاردهگانه نیست، خیار یعنی مخیر است، هم میتواند به بایه مراجعه کند زمان معاوضه را بگیرد، هم میتواند به اون شخص سالس مراجعه کند برابر قاعده اتلاف و قاعده علل ید زمان ید را بگیرد. کان المشتری بالخیار بین فسخ البیع، وقتی معامله را فسخ کرد، خب ثمن را از بایه میگیرد، و بین مطالبت المتلف، که کاری به معامله بایه ندارد، امضا بکند و معامله را امضا بکند، اون وقت به شخص سالس مراجعه میکند. از این جهت حکم خیار مصطلح را دارد. اما در مخیر بودن بین زمان معاوضه و زمان ید، این دیگه خیار مصطلح نیست. این خیار مصطلح فقط همین قدر است، می مخیر است، معامله را فسخ بکند چون تسلیم نشده، خیار تعذر تسلیم دارد چون قبل از قبض دیگه. اگر یک کالایی تعذر تسلیم داشت، خرید و فروشش از اول باطل است، یک کالایش که افتاده تو دریا، این تعزیر تسلیم دارد، خرید و فروشش از اول باطل بود. یه وقت هست نه، دو کشتی هستن معامله میکنن، خرید و فروشش صحیح هست، بعد از دست یکی میفته میری تو دریا. اینجا این معامله صحیح هست، خریدار خیار تعذر تسلیم دارد، مقام وفا مشکل دارد، نه مقام اهل لال بی. اون وقتی که بی میکردن این کالا موجود بود، تمکن از تسلیم داشتن. الان که میخوان وفا بکنن تعذر تسلیم دارن. پس تعذر تسلیم مطلب دیگه است، مال بین در زمان بی و در زمان وفا فرق است. اگر تعذر تسلیم در زمان بی بود که بی باطل است، و اگر تعذر تسلیم در زمان بی نبود، در زمان وفا بود، وفا شخص خیار دارد. ولو اتلفه ولو کان بعد القبض و بعد تخلیه هنان لم یرجع علی البایعه بشیء علی الاشبه. حالا اگر این فروزی که گفته شد این مال بعد القبض بود، یعنی فروشنده کلید باغ را داد دست خریدار، گفت این باغ و این کلید و این باغ و بیاد میباشتون رو بشیدید، بعد از قبض حالا این سرما زد و تگرگ آمد و میوه ها رو ریخت، اینجا دیگه باعث عامل نیست، این تلف بعد از قبض است، نه تلف قبل از قبض. نه، یه قاعده دیگه است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من لا خیار له، هر کس خیار نداشت این تلف به عهده اوست. پس اگر بعد القبض باشد، فروع یاد شده با فروع قبلی کاملا فرق بکند. الحمدلله رب العالمین.